یعنی قبل از عملیات طوفان و لکسا، آمریکایی‌ها تصور می‌کردند که این رژیم صهیونیستی است، این صهیونیست‌ها است که منافعشون و در واقع امنیتشون و به نوعی حقشون در بین مردم فلسطین ضایع شده است. چرا؟ چون رسانه‌ها این دید رو در اختیار مردم آمریکا قرار دادن، یعنی فضای بسیار علی‌رغم تصوراتی که می‌شد، فضای بسیار بسته‌ای که در آمریکا وجود داره. بعد از عملیات طوفان و لکسا با توجه به اتفاقاتی که میفته، مردم آمریکا تازه متوجه این میشن که نه، این فلسطینی ها هستند که حقشون توسط رژیم صهیونیستی ضایع شده. این امروز فلسطین رژیم صهیونیستی هست که داره نسل‌کشی انجام میده. و چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که مردم آمریکا به صدای حق و عدالتی که میشنوند میان بیرون اعتراض میکنند. برای اولین بار هست که ما شاهدش هستیم که تقریبا 500 هزار نفر در نیویورک علیه رژیم صهیونیستی شعار میده، دانشگاه های آمریکا علیه رژیم صهیونیستی در واقع به پا میخیزند، اعتراض میکنند. یعنی یک صدا، یک بار صدای حقیقت از طریق برخی از رسانه هایی که از دسترس آمریکایی خارج بود، این صدای حق رو به گوش مردم
بعد از اون دادگاه تیک تاک برگزار.
بله، همین اتفاق میفته.
یعنی ماجرای ساختگی حضور رئیس متا در فرانسه، دقیقا. یا رئیس تلگرام در فرانسه،
نکتهش همینه. میخوام بگم که فضای آمریکا واقعا یک فضای بسته است به لحاظ رسانه‌ای، یعنی اون چیزی که واقعیتی که وجود داره در آمریکا منعکس داده نمیشه. خب اون چیزی که در واقع در آمریکا اتفاق میفته، منافع این شرکت، 6 تا شرکت بزرگی هست که به نوعی منافع، در واقع منافع خودشون رو، منافع تجارتشون رو، منافع رژیم صهیونیستی رو و منافع یهودیان رو و صدای حاکمیتی که خارج از اراده مردم هست به گوش در واقع جهانیان میسپاره. بنابراین نکته که وجود داره، امروز مردم آمریکا در یک شرایطی قرار دارن که واقعیت رو نمیدونند و به نوعی در جهانی که ما ادعای آزادی در واقع بیان رو خود آمریکایی‌ها مطرح می‌کنند، اینها غافل از این هستند و نمی‌توانند حتی در به صورت آزادی اون حرف و نکته و اتفاقاتی که واقعیت‌هایی که در جهان رخ میده این رو بشنوند. بنابراین میشه گفت که یک دوگانی بین مردم صورت گرفته، مبنی بر این که اولا حقیقت رو آنچنان که هست رو رسانه‌ها بهشون در اختیارشون قرار نمیدن، و دوم اگر حقیقتی هم وجود داشته باشه صدای اعتراضشون به جایی نمیرسه. باز دوباره از طریق همین رسانه‌هایی که شرکت‌های بزرگ در اختیار دارن سرکوب میکنن و اجازه این رو نمیدن که این صدا به گوش در واقع مردم جهان برسه، به گوش افراد دیگری برسه و اینها به این اعتراضات بپیوندن. بنابراین نکته‌ای که وجود داره، امروز ما صحبت از جامعه‌ای میکنیم که تلاش میکنه در جهان مدیریت کنه، منافع جهان رو بر اساس منافع خودش در واقع مطرح کنه، اما هیچگاه این جامعه، این در واقع حاکمیت اجازه شنیده شدن صدای مردم خودشون رو هم نمیدهد. خب نکته دیگری هم که وجود داره اینه، شما بیایید ببینید، خب رسانه ها الان بر فرض میگم اینترنشنال یا رسانه های دیگری مثل فاکس نیوز اینا که در اختیار به اصطلاح حاکمیت آمریکا هستن، منافع آمریکا و چارچوب های تحلیلی و سیاسی دولت مردان آمریکا و رژیم صهیونیستی رو دنبال میکنن، شما بیایید ببینید چه برخوردی با اعتراضات جاهای دیگر میکنن و چه رفتاری نسبت به اعتراضات در درون آمریکا دارن. خب همین مثلا برفرض در همین آمار کشته‌سازی رو ببینید، اینترنشنال چقدر داره به اصطلاح صدایی که در واقع آمریکایی‌هاست، چارچوب تحلیلی و خبری که خود آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در اختیار این قرار میده این رو مطرح میکنه. خب وقتی که آمار در واقع کشته شدن و شهدا به صورت دقیق و رسمی با اسم و نام پدرشون مطرح میشه، بازم میان اینها در واقع اتفاق دیگری رو رقم میزنن و به دروغین دارن، حتی به جامعه آمریکا این آمار دروغین رو مطرح میکنن که نه، اون چیزی که به قول معروف واقعیت است نه، این نیست، اونی که ما میخوایم مطرحه. بنابراین به نظر میرسه که جامعه آمریکا در یک شرایط دوگانه قرار داره که حتی نه صدای اعتراض خودش رو میتونه به جهان به عنوان حاکمیت برسونه و نه اینکه این حق رو داره که واقعیت رو بشنوه و بر اساس اون واقعیت ها رفتار کنه و به نوعی قضاوت
کنه. بسیار سپاسگزارم. همچنان دوره یک میز رو میشنوید. فاصله کوتاهی خواهیم داشت، برمیگردیم و ادامه میدیم.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست به منظر از من دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران.
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاه اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر روی کرده مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ جان جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی همچنان شما با دور یک میز. امروز شما هم به 30094 پیامک بزنید، نظرتون رو بگید. سوال اصلی برنامه ما اینه، در نتیجه گیری با توجه به اینکه آمریکایی‌ها با هم در خیابان هستند و این وضعیت شاید برای بار اول اتفاق میفته که خشونت رسانه‌ای توأم با خشونت پلیس علیه اونها به کار گرفته میشه و شخصیت خود ترامپ، فکر میکنید آینده آمریکا به چه سمت و سویی داره میره؟ و مهمانان گرانقدری که همچنان خدمتشون هستیم، جناب دکتر معصومی و جناب دکتر یوسفی. آقای دکتر یوسفی، ارتباطی میاد، بحث بسیار خوبی شکل گرفت، ما به اصل مطلب رجوع کردیم، اما واقعا این سوال هنوز پاسخ داده نشده. من یک بار دیگه همون سوالی که از آقای دکتر معصومی پرسیدم از شما میپرسم. برای آمریکایی هم همینه، یک جا نگاه میکنه سیاه پوست پلیس خشنه، رئیس جمهور حمایت میکنه، سفید پوست همینه، خود رئیس جمهور داره دستشو میریزه، با تفنگ میریزن همه جا رو نابود میکنن، بعد ما که میایم برای نه به پادشاه و نه به شاه و نه به دیکتاتور میایم تو خیابون، باز برخورد بدتری با ما میکنن. اینو میبینن اونا، یعنی دیگه فضای آمریکا واقعا این نیست که ما بگیم محدود شده، رسانه بهشون چیزی رو نمیده، حتی در خیابان دارن میبینن. این به چه سمت و سوی میبره مدل مواجهه رسانه رو در آینده نسبت به جامعه آمریکایی؟
ببینید، این که آیا موضوع صرفاً سیاه پوست یا سفید پوست هستش یا اصلا مهاجرین هستن یا آمریکایی یا هستن،
اصلا خود آمریکایی کیا؟
آره خود، حالا اینکه بخوایم یه مقدار فلسفی ترش بکنیم، مثلا خود آمریکایی‌ها چه کسانی هستن، از کجا اومدن؟ حالا مثلا قدیمی ترین نژادشون مثلا همون ساکسون‌هایی بودن که حالا مثلا 400 سال پیش اومدن اونجا بودن. و آره کلی قتل عام و جنایت کردن و بومی‌ها رو خلاصه تیکه پاره کردن و تاشم حالا یه چیزی تحت عنوان حاکمیت، بعد خودشون افتادن به جون خودشون، همدیگر رو باست اون جنگ به قول خودشون استقلال، همدیگر رو خلاصه
نابود کردن،
زحمت دادن به همدیگه. حالا اصلا عرض اینه، اصلا موضوع از این مرحله به نظر میرسه رد شده. این که حالا آمریکایی مثلا رئیس جمهور، اگر مثال عرض بکنم، اگر موضوع سیاه پوستان هستن، خب ما شاهد این هستیم که در همین آمریکا رئیس جمهور سیاه پوست و وزیر امور خارجه سیاه پوست میاد و اونها هم خلاصه در اقدامات جنایتکارانه شون همچنین دست کمی از بقیه سفید پوست ها در بلخص در حوزه خاورمیانه نداشتن و مسلمان کشی و نسل کشی هایی که در جهان اسلام انجام دادن و اتفاق افتاد بسیار خلاصه قابل توجهه. پس موضوع یه مقدار از این رد شده. موضوع الان این هستش که در ایالات متحده‌ای که یک زمانی امپراتور دنیا بود،
بله،
بعد از عرض و حضور شما امپراتوری انگلستان در دنیا که حالا مدعی بودن خورشید در امپراتورشون غروب نمی کنه، ما شاهد همچین حکومت و همچین هژمونی نبودیم تا رسید حالا جنگ جهانی اول و دوم، اینها تا رسید به اینکه ایالات متحده شد یک تاز عرصه میدان بعد از فروپاشی شوروی که دیگه عملا تمام قد همه چیز رو در دست گرفت. ولی این امپراتوری یه 10 سالیه به قول دوستان فنی داره ریپ میزنه اصطلاحاً، همچنین موتورش میزون نیست.
بفرمایش از ذات آقا رو به افوله.
آره رو به افوله. چرا رو به افوله؟ آیا مثلا ما همین جوری داریم حرف رو میزنیم یا نه مبتنی بر یک سری واقعیت هاست؟ این امپراتوری یک امپراتوری بسیار پرخرجی بود، البته هنوز هم هست،
بدهی روزانه
میبینید. آره بسیار پرخرجه، بالاخص در حوزه نظامی.
درسته.
این امپراتوری هزینه نظامیش معادل 8 کشور بعد از خودشه، به تنهایی داره این عدد عجیب غریب رو دوشش میکشه. و در اتفاقات اخیر ما شاهد هستیم، بالاخص این نگاه در ترامپ بسیار شدتش بیشتر بود که هر جایی رو هر اقدام نظامی انجام میده قبلش چرتکه میندازه، میگه من 2 میلیون دلار، 2 میلیارد دلار، نمیدونم 200 میلیارد دلار، هر عددی خرج کردم 10 برابرش رو باید در بیارم.
بله.
چون اون نگاه دیگه جواب نمیده.
ماجرای اوکراین،
ماجرای اوکراین هستش، این خلاصه اسلحه فروشی عجیب و غریبی که به کشورهای حوزه خلیج فارس داره، اتفاقی که همین اخیراً در ونزوئلا افتاد، تایید دو تا هلیکوپتر بلند کردی دیگه، اینا چند داری با ملت ونزوئلا حساب میکنه که چندین سال قرار نفت اینا رو به ثمن بخش به کشورهایی که خودت مد نظرتی یا به شرکتایی که خودت مد نظرت بفروشی. پس باز همون اتفاق اون اقتصاد است، اون عرض به حضور شما، اون نگاه این که خب ما توی این موضوعی که داریم فعالیت میکنیم مثلا اینترنشنال رو را میندازیم که بیفته به جون ایران، خب بیفته انقلاب اسلامی رو خلاصه بلای سر انقلاب اسلامی بیاره، میشینه چرتکه میندازه میبینه چند صد میلیون دلار یا تر عددی اصلا برای اونها 1 دلار هم 1 دلاره، چون چرتکه میندازن حساب کتاب میکنن، چند ده میلیون چند صد میلیون دلار من برای این شبکه هزینه کردم، آوردش برای من چی بوده در این 5 سال گذشته؟ بالاخص در این 5 سال گذشته جمهوری اسلامی که یه زمانی داشته زندگی خودش رو می‌کرده، حالا آنچنان خلاصه اقداماتی رو در ممکن سطح منطقه نداشته، الان نه تنها در سطح منطقه که در دنیا مثالی شده برای مقابله با ایالات متحده، یعنی میگه هر کسی میخواد بلای ایران براش مثال میشه، یه پله نزول کرده تو این 1 سال اخیر دیگه شده یمن، یعنی یمنی که در چند وقت گذشته با تحریم‌های عجیب و جنگ عجیب غریب بود، توی اتفاقی که چند ماه گذشته شد ترامپ به سادگی دستشو برد بالا، گفت تو کشتی‌های منو نزن، حالا اسرائیل می‌خوای بزنی بزن، برای اون هژمونی که ببینید یه مقدار تاریخ رو ما متأسفانه فراموش می‌کنیم، در کل دعواهایی که بین شوروی بلوک شرق و غرب اتفاق افتاد 1 موشک به سمت ایالات متحده شلیک نشد، یعنی شوروی با اون ادو و دو با اون حوزه حاکمیتی کمونیستی که در اروپا و در آمریکای جنوبی داشت، جرأت شلیک 1 موشک نه تنها به ایالات متحده بلکه به یک پایگاهش، به یک سرباز نظامی ایالات متحده. ما در جریان از دست دادن حاج قاسم عزیزمون اولین ادعا کردیم، گفتیم میزنیم و زدیم، اصلا بر فرض رو بر این میگیریم که ما یک پایگاه خالی ایالات متحده رو زدیم
و حتی جوری زدیم که اون نتونست از آسیب حرف نزنه،
نزنه اصلا. من عرضم اینه، ما زدیم بیابونهای یک پایگاه رو زدیم، ولی در تاریخ ثبت شد.
بله.
یک کشوری آمریکا رو تهدید کرد، تهدیدش رو عملی کرد و آمریکا در قبال اون پاسخ نداد.
بله.
در اتفاق اخیری هم که آمریکا عرض بود شما جسارت کرد و برخی از سایت‌های موشکی، سایت‌های اتمی ما رو زد، باز ما زدیم و اون جرأت نکرد جواب بده. ما باز میگم اصلا ما باز پایگاه‌های خالی قطر رو زدیم، هیچ ایرادی نداره، هر کسی هر مدلی که میخواد تفسیر بکنه. در جهان قدرت امروز و در جهان قدرت 50 سال گذشته چه کسی جرأت کرده به ایالات متحده بگه بزنی میزنمت و زده و اون جرأت نداد جواب بده؟ خب این اتفاق قطعاً به جامعه آمریکا منتقل شده. جامعه آمریکایی که یک زمانی به ظاهر پشتش به یک کوه هژمونی حاکمیت بله. گرم بود و میگفت کسی جرأت نداره به اون نگاه چپ بکنه، میبینه نه تنها جمهوری اسلامی ایران که یمن داره ناوهاشو میزنه. ببینید جغرافیای نظم یمن، امکانات یمن اصلا با این واقعا شرایط سختیه
و خودشون تولید کردن
و خودشون هم تولید کردن. پس این رسانه گیج میشه از این بابت. بله. نمیدونه خب این خلأ قدرتی که الان اتفاق افتاده رو چطوری باید پاسخ بده. ته ته تهش به این میرسه که خب اگر ما موضوعی رو هم در ایالات متحده شاهد هستیم و اتفاق میفته، یا به شدت تقلیلش بدیم، یعنی سانسورش بکنیم.
بله.
یا اینکه گزاره ها رو به سمت گزاره های حداقلی و گزاره های بسیار اندک پیش ببریم. ببینید
آیا دکتر همینجا من یه سوال مهم بپرسم. باشد. آیا اینجا با فرمایش دقیق شما که صحبت خیلی از کارشناسا هست، اما هر کسی از این مداقه نداره که برسه به این جمله دقیق شما، داریم میرسیم به یه آستانه ای که رسانه ها برای حفظ رسانه بودن باید وابسته به رویداد بشن، وابسته به رویداد برساختی بشن که بمانن، که جلب توجه کنن، که تجارت کنن یا نه؟
ذات رسانه همینه. ولی آیا میتواند؟ موضوع اینه، رسانه ذاتش بر این هست که رخدادها انجام بشن، اینها پوشش بدن، تحلیل بدن و در نهایت پیش بینی بکنن برای یک رخداد آینده، یا جلوگیری بکنن یا هر چیز دیگه. آیا رسانه های امروز جهان غرب، بالاخص رسانه های حامی آمریکا و رسانه های داخل آمریکا، آیا امروز به معنای واقعی رخدادهایی که ایالات متحده باهاشون داره روبرو میشه و مواجه میشه میتونه پوشش بده؟
درود بر شما. سوالم همین بود بعدش، که حالا الان رویدادها مناسب استفاده هست برای رسانه؟
قطعا نیست. چرا نیست؟ چون هر کدوم از رخدادهایی که امروز داره اتفاق میفته، چه رخدادی که مقابله نظامیشو پاسخ میدهد جمهوری اسلامی ایران یا یمن، چه رخدادی که بدون هیچ مجوزی 4 تا هلیکوپتر بلند میکنن، رئیس جمهور قانونی و منتخب یک کشور رو به هر بهانه‌ای میدوزن و میبرن، اینو کجاشو پوشش بدن؟ آیا آزادی آمریکا رو پوشش بدن؟ آیا دموکراسی آمریکا رو پوشش بدن؟ آیا احترام به حقوق متقابل حاکمیتی رو پوشش بدن؟
چه آمریکایی رو برای آمریکا پوشش بدن؟
چه آیا سازمان ملل، الان سازمان ملل رسما اعلام کرده داره از مرجعیت میفته؟ بله. چرا سازمان مللی که نمیتونه جلوی یکی از اعضای خودش رو بگیره که اصلاً هر غلطی دلش میخواد در دنیا داره میکنه، خب به چه دردی میخوره؟ بله. عملا اعلام کرد توی همین اتفاقات اخیری که ما در ایران درگیر اخبار اختشاشات بودیم، ایالات متحده از 20 خورده نهاد و سازمان ما که عرض بوده شما رویکردشون رویکردهای بازدارنده بوده، اومده بیرون و به شدت داره خودشو از قید و بندهایی که قرار بود برای دیگران ساخته بشه به بهانه اون حاکمیت جهانی بر مبنای صلح، دارن خلاص میکنن که بتونن هر نوع گردنکشی رو انجام بدن. چرا؟ باز عرض میکنم به دلیل اینکه اتفاقات اخیر، حالا دلایل داره ها، چین رو ما داریم، ایران رو داریم، روسیه رو داریم.
خیلی.
آره حالا اونا رو الان جای صحبتش نیست. اصل اینه ایالات متحده به قول بازاریا سکش داره از رونق میفته. وقتی سکش از رونق بیفته، پس باید قید و بندهاش رو رها بکنه، مثل یک بالونی که در حال سقوطه. این بالونی که در حال سقوطه باید این کیسه ها رو بندازه تا بتونه اوج بگیره. این کیسه ها چه کیسه هایی هست؟ همون کیسه هایی هستش که ایالات متحده آرمانی رو برای اولا مخاطب داخلی، ثانیا مخاطب خارجی چهره سازی میکرد. ایالات متحده آرمانی الان کجاست؟ اون ایالات متحده که شما توش سرزمین فرصت ها کو؟ مگه سرزمین بله. فرصت ها نبود؟ این سرزمین فرصت ها درگیر اتفاقات داخلی و بیرونیشه. ببینید متاسفانه، من خیلی عذر میخوام اینو میگم، متاسفانه رسانه های ما نمیدونم چرا این موضوع رو پوشش نمیدن. آقا اولین قدرت نظامی دنیا بیش از 3 هفته است داره نیرو منتقل میکنه به خلیج فارس برای این که ما رو تهدید بکنه که یا بیایید پای مذاکره یا میزنیمت.
بله.
چه شد؟ آقا چی شد؟ یکی بیاد جواب بده چی شد؟ آیا ترامپ کسی بود که اگر میتوانست بزنه نزنه؟
دقیقا
محال ممکنه. اصلا عقل مادیگرایی، عقل دوتا چارتایی اجازه نمیده.
اصلا هر جا تونسته بزنه نگفته،
نگفته و زده، رفت ونزوئلا رو محاصره کرد و عملیاتش انجام داد. آقا مگه قرار نبود؟ حتی غلط اضافه سا بی خود میکنن بخوان همچین چیزی رو حتی تو ذهنشون هم پرورش بدن، محکم تو دهنی خواهند خورد. مگه به زعم خودشون قرار نبود به مقام اعظم رهبری جسارت کنن؟ حضرت آقا دیروز در مرقد، پیروز در مرقد حضرت امام، دیروز دیدار مردمی، علنا گفت من اینجام. ببخشید خیلی امروزی، کی وجود میکنه بزنه؟
به همین هم فرمودن اتفاق.
کی وجود میکنه بزنه؟ بسم الله بزنید، اگر وجودشو دارید بزنید. این ایالات متحده افت کرده، این ایالات متحده تقلیل پیدا کرده. بعد همون حرفی که نمیدونم حالا منتسب بود به یکی از سیاستمداران عربستان، انشالله که اشتباه باشه، که اگر ایرانو نزنی ایران عرض بود شما قدرتش تو منطقه بیشتر میشه. انشالله که اشتباهه، قطعا این اتفاق نیفتاده، اونم دهنشون به اندازه این حرف خیلی گشاده، حالا یه تحریفی بوده اتفاق افتاده، ولی این اتفاق در واقعیت داره میفته. مردم آمریکا میشن اه مگه این همه دو هفته لشکرکشی نکردی؟ ناو فلان، ناو احمدان، نمیدونم چندین هواپیمای نفکش و هواپیمای سوخرسان و چه و چه و چه. خب چی شد؟ بابا یه دونه تیر بندازیم بر دلمون خوش بشه. این رسانه نمیتونه اینو انجام بده. وقتی رسانه نمیتونه اینو پوشش بده، از رسانه بودنش فاقد میشه، اتوماتیک اعتبارشو که از دست بده. جهان غرب بعد از اقتصاد ناموسش رسانه است. وقتی داره این ناموسش اصطلاحا لکه‌دار میشه، دیگه نمیتونه خیلی از رخدادها رو برای مخاطب داخلی خودش و مخاطب بیرون خودش پوشش
به بنبست رسانه. با شما برمیگردیم چون تخصص شما رسانه است. دکتر معصومی، یه مقدار از رسانه فاصله بگیریم با شما که بتونیم واقعیت‌های میدانی بیشتری تولید بکنیم. با همراهی شما نگاه می‌کنیم اخیراً اون چیزی که اتفاقا در رسانه نمایی میشه، نوع شخصیت ترامپ، این رئیس جمهور فعلی آمریکا، و تأثیراتی که میذاره بر فضای داخلی آمریکا، تأثیراتی که میذاره بر فضای شرکای سنتی خودشون، مشخصا آلمان، فرانسه و انگلیسی که در نسل‌کشی همه جا حاضر هستن. از فرمایش های دکتر یوسفی استفاده بکنم، بیرون آمدن آمریکا از همه معاهدات بین‌المللی، آخریش هم دیگه سازمان جهانی بهداشت، در شرایطی که میدونیم که اتفاقاتی قراره رقم بخوره. این آمریکای امروزی که مردم آمریکا درک میکنند و این رئیس جمهوری که مردم آمریکا درک میکنند. و یه گزاره اضافه بکنم، این رئیس جمهور میگه اون رئیس جمهور رو بازداشت کنید، چقدر تأثیر گذاره در تسری شکاف ساختاری به شکاف اجتماعی، شکاف اجتماعی به شکاف ساختاری، ضمن اینکه خشونت پلیس به عنوان یک کاتالیزور در آمریکا داره عمل میکنه.
اون نکته که وجود داره اینه که اصلا انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به تعبیر حضرت آقا خودش بیانگر افول آمریکاست. این در واقع نکته ای هست که شخصیتی که ترامپ داره. نکته دیگری هم که وجود داره، حالا من این رو اشاره کنم برسم به سوال شما و پاسخ شما مطرح کنم. نکته ای که وجود داره واقعیت هم این است که رسانه ها رو آمریکایی ها به نوعی آلوده کردند. یعنی چی؟ یعنی این رسانه که باید واقعیت رو میگفت، امروز این رو نمیتواند بگوید. چرا؟ چون آمریکایی ها این رسانه رو وابسته کردن به خودشون. بله. از اینش رو میدن، پولش رو میدن و باید این رسانه رفتارهایی که آمریکایی انجام میده این رو به نوعی به مردمشون تجویز کنند، ولو به دروغ هم که شده.
یعنی از ابتدا مرز جنگ و دفاع رو در رسانه تعریف کرده.
همین نکته‌ای که وجود داره، شما رفتار دوگانه آمریکا رو در منطقه ببینید. آمریکایی‌ها در منطقه 6 تا رفتار رو دارن دنبال می‌کنن. یک، دارن با اسلام‌گرایی اینها در واقع به نوعی مقابله می‌کنن و یک چهره از اسلام رو،
همون اسلام آمریکایی،
اسلام آمریکایی ها رو دارن به اسلام مطرح میکنن و اسلام واقعی رو چهرهشو مخدوش کردن. بله. با ایجاد داعش. نکته دوم، دارن تحولات منطقه رو به نوعی مدیریت میکنن در منافع ایالات متحده آمریکا و این در واقع اتفاقاتی که در منطقه رخ میده اینه که بشار اسدی که در سوریه هست باید بره، یک فرد تروریستی باید بیاد سر جاش که بتواند بر اساس رویکردها و منافع آمریکا رفتار کنه. بنابراین که اینجا دیگه تو بحث جولانی تروریسم کنار گذاشته بشه. نکته سوم، آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن در منطقه ایجاد ناامنی کنند و سلاحشون رو برای کشورهای منطقه بفروشن،
هرج و مرج فراگیر.
بنابراین آمریکا در اینجا یک کشور بحران زیست است.
بله.
داره با ایجاد بحران منافعش رو تضمین میکنه.
همون که از ابتدا هم بوده،
همین که از ابتدا هم بهش اشاره کردم. بحران در اوکراین منافعش آمریکایی‌ها دارن به اصطلاح تضمین میکنن. و نکته بعدی، در همین منطقه اینها از رژیم صهیونیستی حمایت کنند. یعنی چی؟ یعنی وقتی که 70,000 نفر از زن و کودک در غزه به شهادت میرسن، آمریکایی‌ها بازم از این رژیم صهیونیستی باید حمایت کنند. و نکته دیگر، با کشورهای ناهمسو نسبت به خودشون یک موضع به اصطلاح خشنی گرفتن و تلاش میکنن که دولت‌های غیر همسو رو تغییر بدن، مثل همین تلاشی که نسبت به ایران دارن. خب این 6 تا مدلی که عرض کردم خدمتتون، خب رسانه‌ها باید این رو چجوری به اصطلاح بهش بپردازند؟ آیا میتوانند واقعیت رو بگند؟ نمیتوانند. باید اینها تلاش کنند بر اساس الگوی رفتاری حاکمیت آمریکا رفتار کنند. یعنی چی؟ یعنی دولتی که دموکراسی که در ایران داره به اصطلاح مطرح میشه اینو نادیده بگیرن، برن از حکومت، از دولت خودگامی مثل دولت جولانی در سوریه حمایت کنند.
خب چقدر پایه‌ای داره، چقدر روایی داره، چقدر
همین نکته رو میگم، امروز در واقع آمریکایی این رو دارن به اصطلاح انجام میدن. اما اینکه آقا چقدر تاثیر داره، شما برگردید تاثیرش رو به افول جایگاه رسانه‌ای آمریکا در بین جهان.
آیا دکتر مشخصا بعد از عملیات غرورآفرین و با برکت طوفان الاقصی در ذیل همه محدودیت ها با همراهی مشخص تیک تاک که بعد از اون آمریکایی‌ها فهمیدن با تیک تاک رو مال خود بکنن، جامعه آمریکایی شاید برای بار اول فهمید همه چیز آنچه که رسانه آمریکایی میگوید نیست و اون جمعیت ها بیرون اومد در خود آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگه مثل آلمان و فرانسه. این به معنی یه نقطه عطف. جلوتر که آمدیم باز خشونت های دیگری در میدان دید که باز رسانه خودش این رو بهش نمیگه. ما الان میرسیم به آقای دکتر صفی، هم به اینجا رسیدیم که رسانه دیگه اون اعتبار قدیم رو نداره. اما عرض من اینه که وقتی یه شخصیتی مثل این رئیس جمهور فعلی هست، شرکای سنتی هستن و بین این شخصیت‌ها باز شکاف‌هایی وجود داره، فضای داخلی آمریکا ساختاری دچار شکاف نمایی در رسانه شده، یا رسانه یه چیزایی میگه که نباید بگه، یه چیزایی نمیتونه نگه ولی مجبور میشه میگه، که کمک میکنه، تشدید میکنه میدان رو. خود میدان آمریکا داره الان به چه سمتی میره؟
خب میدان آمریکا رو شما اگه بخوای یه نمونهشو تحلیل کنید، همین اعتراضاتی که در شهر مینیاپولیس اتفاق افتاد،
گرکشید به همه
ایالات. بله، نشون میده که جامعه آمریکا خسته شده از در واقع حاکمیت خودش. و نکته دوم، شما اگر بخواید این شکاف رو بهش بپردازید، حق اعتراض مردم رو به رسمیت بشناسید، فضا رو در آمریکا باز بذارید، ببینید چند درصد از مردم از این جریانات اتفاقات از حاکمیت از دولتشون حمایت میکنن. بنابراین به نظر میرسه که چون فضا بسته است و آمریکایی ها و دولت مردان آمریکا تمایلی به این ندارن که واقعیت ها به بیرون بیاد، بنابراین مجبورن که به قول معروف صد دست خودشون رو محکم روی این فشار قرار بدن. روی
حفظ فضای ارعاب در رسانه آمریکایی برای مخاطب آمریکایی برای همینه، یعنی رئیس جمهور
دقیقاً نکتهش همینه. اتفاقا نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید، همین اتفاق میفته. خب ببینید الان مثلا میگم برفض اعتراضی که در مینیاپولیس اتفاق افتاد، رادیوی صدای آمریکا هیچ گونه واکنش به این نشون نداد، کاملا سکوت کرد. اومد اما جمهوری اسلامی ایران صداشو برد بالا، به ناحقم برد بالا. بنابراین آمریکایی ها هر جا، یعنی شما امروز یه آماری من عرض میکنم خدمتتون، امروز 65% آمریکایی ها و 70% جوانان زیر 30 سال در آمریکا از رژیم صهیونیستی و حمایت های مالی دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت نمی کنند و به نوعی این رو در واقع دارن رد می کنند. این چرا؟ چون یک بار صدای واقعیت رو شنیدند. اگر همین اتفاقم در واقع از سیاست‌های دیگر آمریکا به گوش مردم برسه، مردم آمریکا حتما اینها حمایت خودشون رو، یعنی شانه خالی میکنن و حمایت نمیکنن، خودشون رو عقب میکشن و به نوعی مجبور خواهند شد نسبت به رفتارهای مثل رئیس جمهور ترامپ از دنیا، از مردم کشورهای دیگر اینها در واقع به نوعی بیان عذرخواهی کنند. اینها در واقع در تاریخ آمریکایی مجبور خواهند شد از مردم ونزوئلا عذرخواهی کنند، چون امروز آمریکا، مردم آمریکا سیاست‌هایی که دولت مردانشون دنبال میکنن رو حمایت نمیکنن.
شاید به تعبیر اما جالب، مردم آمریکا دیگه نمیخوان لقمه هر روز
همین اونینه واقعیت، اما مجبورن که این سیاست‌ها رو امروز تحمل کنن. همین باعث شده که شما امروز ببینید جایگاه آمریکایی به شدت افول کرده و به تعبیری که برخی دوستان دارن این افول به سمت سراشیبی رسیده و دارن ما شاهد سراشیبی سقوط آمریکا
یعنی
هستیم.
سقوط میشه.
بله همین داره اتفاق میفته. به لحاظ اقتصادی آمریکا جایگاه خودش رو از دست داده. به لحاظ نفوذ نرمی که یک زمانی رسانه‌ها داشتن برای آمریکا این کار رو انجام میدادن در بین کشورهای جهان این نفوذ نرم رو هم از دست دادن که در واقع یک زمانی جوزف نای این رو در سال 1991 اعلام کرد که شما برای اینکه قدرت خودتون رو به اصطلاح داشته باشید و نفوذ خود و هژمونی خودتون رو باید از طریق جنگ نرم این رو ببرید، از طریق راهبردهای نرم این رو ببرید جلو. امروز همین در واقع جنگ نرم و راهبردهای نرمی که آمریکا